حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری با موضوع حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی در افغانستان پرداختیم که در این بحث پوهنیار محمد صابر انسان دوست، حقوقدان و استاد پوهنتون با ماست تا این موضوع را از لحاظ حقوقی به بررسی گرفته و روی تعریف تقاعد، تاریخچه تقاعد، اهمیت آن در زندگی متقاعدین، مسئولیت دولت‌ها و مشکلات فراراه متقاعدین و همچون موضوعات مرتبط را به بحث گرفته ایم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب آقای انسان دوست، در قدم نخست شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر یک تعریفی از شما در رابطه با تقاعد داشته باشیم که تقاعد چی است و به چی کسانی متقاعد گفته میشه؟
و سلام خدمت شما و همه همکاران شما. در مورد معنای تقاعد باید گفت که به لحاظ لغوی معنای تقاعد به معنای بازنشستگی است و معنای کنارگیری است و از لحاظ اصطلاحی به حالتی گفته میشه که یک شخص بنابر عدم توانایی فکری و فیزیکی در انجام وظیفه کنار گذاشته میشه و حالت تقاعد میگن. در مورد ای که به چه کسی متقاعد گفته میشه، خب طبعا متقاعد به کسی گفته میشه که کنار میگذارم را بازنشسته میشه. درگاه یک شخص بر اساس یک عقود معین در زیر یک قاعده خصوصی یا عمومی و ساختارهایی که به وجود میایه یک مدت زمانی را کار میکنه و پس از او شخص کفایت لازم بر انجام کار نمیداشته باشه به منظور جلوگیری از ایجاد تقصیر و خساره و همچنان به منظور پازداشت از کارکرد شخص، از اینکه شخص جوانی خوده برای یک کارگاه میته یا به یک دولت میته، بعد او متقاعد میشه. پذیرش تقاعد در نظام ها مختلف است. در نظام هایی که اقتصاد قوی وجود داره، در نظام هایی که پرداخت حق تقاعد مساوی با مزد زمان کار است، اینجا بیشترینه به استقبال مواجه میشه. و اما در کشورهای ما که مثلا کسر به وجود میاد در معاش و این مقدار تقاعد کمتر از مقدار مزد انجام وظیفه بر حال شخص محاسبه میکنند، اونجا مردم بخاطر استقبال نمیکنند به وجود کشور جهان سوم و افغانستان.
تشکر آقای انسان دوست. اگر لطف کرده در مورد تاریخچه تقاعد کمی معلومات بدین که چرا تقاعد در امور کار در جوامع به عنوان یک پدیده اجتماعی خلق شده است؟
مباحث زیادی وجود داره. بیشترینه مباحث ریشه تاریخی داره و توجه به سه تا عنصری که وجود داره که یک کارفرما یا صاحب کار، یک عنصر و عنصر دومی که کارگاه یا محل کار و عنصر سومی که کارکن یا کارگر. در گذشته های دور با توجه به نبود قوانین، با توجه به عدم موجودیت نهضت های مطالبه حقوق و آزادی های انسانی، در ساحه کار ظلم فراوان وجود داشت و معمولا کارفرماها از کارگرها بهره کشی بیشتر میکردند، استثمار وجود داشت و به حقوق و آزادی های انسانی کارگر اصلا توجه نمیشد و کارگر در ساحه کار تولد میشد، در ساحه کار از بین میرفت. تنها فضیلت کارگر کارش بود، دیگه شخصیت از او، کرامت از او، جایگاه انسانی از او معنا نداشت. بنان از این خاطر بود که انسانهای بیدار، یعنی کارگرهای بیدار، آمدند اتحادیه کارگری را تشکیل دادند، اساسا اعتراض کردند، اول اعتراض کردند با توجه به بهره‌کشی‌هایی که وجود داشت، با توجه به اختلافی‌هایی که وجود داشت، با توجه به رنج و تکلیف و مشکلات زیادی که کارگرها تجربه می‌کردند. بنان کارگرها اعتراض کردند. پس از اعتراض کارگرها آهسته آهسته ساحه کار تغییراتی آمد، کارفرماها حق بیشتر، مزد بیشتر به اونا دادند. و فلسفه دیگه که وجود داره ای است که کارگرها به عنوان یک طبقه کلان جامعه، اینا روز به روز زندگیشان دشوارتر شده میرفت، فقیرتر شده میرفت، اما برعکس کارفرماها بیشتر فربیتر شده میرفتن، بیشتر مرفه‌تر شده میرفت زندگیشان. بنان یک باعث با میان آمدن طبقه بین کارفرما و کارگر شد. بعد به اساس اولین نهضت های حق طلبی هم در میان کارگرها به وجود آمد و این موجب انقلابات بسیار کلان شد، موجب تغییرات و تحولات زیاد در جامعه شد. بنان بحث تقاعد از اونجا مطرح شد. آهسته آهسته کارگرها راحت شدند، ساعت کاریشان کم شد و مزدشان قابل توجه تر شد. به این ترتیب حق شیرخوارگا پیدا کرد، به این ترتیب حوادث ناشی از کار کسانی در جریان کار. آهسته آهسته بهبودی در سایه کار به میان آمد، الا اینکه حق تقاعد مورد شناسایی قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد و محاسبش این بود که اگر شخص در جریان مثلا جوانی و انرژی خود و توانایی خود، نیروی خود و جوانی خود در یک کارگاه میته، بر یک نظام میته، باید در موقع پیری، کهولت، از کار افتادگی مورد حمایت قرار بگیره. بنابراین اینجا بود که حق تقاعد به عنوان یک حق مورد پذیرش قرار گرفت، جایگاه پیدا کرد، شامل مثلا بسترهای اصلی مثلا حقوقی شد. از اینجاست که بحث تقاعد مطرح شد.
درست. خب تقاعد از منظر حقوقی چی نقش و اهمیتی در زندگی انسان‌ها به خصوص متقاعدین داره؟
قاعده همون ضوابطی است که به زندگی جمعی انسان‌ها نظم و سامان میده و زندگی انسان‌ها را انسجام میبخشه. تقاعد هم اهمیتش اینجاست که به انسان‌ها آرامش میده، مسئولیت میده، انسان‌ها را از آسیب پذیری بیشتر جلوگیری میکنه و قاعده معمولاً به منظور حراست و حفاظت از منافع انسان‌ها است. بنابراین تقاعد به عنوان یکی از گزینه‌ها و یکی از ابزارها در جهت حفاظت از انسان‌ها، پاسداشت از کرامت انسانی اشخاص و افراد و همچنین به منظور ریشه‌کن کردن بستر خشونت، بستر جرم و بستر ناهنجاری در جامعه حق تقاعد شناسایی شده. چرا؟ اگر فقر در جامعه وجود داشته باشه، خطبا به صورت مستقیم و غیر مستقیم منجر به ایجاد خشونت میشه، منجر به جرم میشه. بنان نقش تقاعد در زندگی انسان به عنوان یک ابزار و در ایجاد آرامش اجتماعی و در بستر سازی زندگی جمعی خیلی واضح و معلوم دار است.
خب برخی ها میگویند که تقاعد از جمله حقوق اجتماعی افراد به شمار می رود که پس از سالها خدمت به دلیل پیری یا مشکلات سلامتی اگر یک شخص قادر به ادامه کار نباشه، حقوق تقاعد به خاطر ادامه زندگی برشان پرداخت می شه. به نظر شما تقاعد از رهگذر ساختار از شمار کدام یکی از حقوق شهروندی جامعه است؟
ما حق اجتماعی داریم، حق اقتصادی داریم، حقوق سیاسی داریم و حقوق فرهنگی داریم. ببینین تقاعد حق اقتصادی انسان است. از لحاظ صنف بندی و تقسیم بندی جایگاه تقاعد در حق اقتصادی محاسبه میشه. اصلا نسل نو حق تقاعد تامین اجتماعی گفته میشه. در دولت های رفاه و در دولت های مثلا قرن 21 یک قاعده به وجود داره به نام قاعده تامین اجتماعی یا نظام تامین اجتماعی یا قانون تامین اجتماعی اساسا. در او 14 حق برای افراد جامعه، چه کسانی که کارگر بودند، چه کسانی که کارگر نبودند، چه کسانی که آسیب پذیری اجتماعی دارند، اقلیت ها هستند، اشخاص هستند که توانایی جسمی ندارند، 14 حق به عنوان تامین اجتماعی و منظور ریشه‌کن کردن بستر ناامنی شناسایی کرده که تقاعد هم یکی از او است. بنان چهره جدید حق تقاعد بومی یا بیمه هایی که ما شما داشتیم، بحث بیمه ها، چهره جدیدشان تأمین اجتماعی است. بنان از او خاطر تقاعد یک حق اقتصادی افراد است و در چهره نوینش به معنای حق تأمین اجتماعی است.
خب حق تقاعد به چی پیمانه ماهیت حقوقی و تضمین کننده برای رفاه یک شهروند یا متقاعد در انگام کهولت یا پیری داره؟
فلسفه وجودی قواعد مسئولیت اجتماعی است، آرامش اجتماعی است و تحقق عدالت است و اهداف دیگه هم داره. وقتی که یک شخص در طول زندگی خود کار میکنه، بعد انگام کهولت میرسه، بعد هیچ تضمینی بر از او وجود نداره که شخص سرنوشتش چی میشه و در انگامی که شخص نیاز به پرستاری داره، محافظت داره و انسان مصرفی میشه اساسا، دیگه در اونجا اگر مثلا گزینه به عنوان تقاعد وجود نداشته باشه، یعنی مخارج از او تامین نکنه، خب طبعا منزلت انسانی، کرامت انسانی و او جایگاهی که مثلا فرد باید در جامعه داشته باشه، او جایگاه شایسته انسانی از او صدمه میبینه و شخص با توجه به عدم ضمانتی که برای آینده خود میبینه به جرم رو میاره و از طرف دیگه به سلام و تضمین بر اشخاص دیگه فراهم نمیشه که در زمان پیری، در زمان کهولت، در زمانی که دیگه توانایی بر انجام کار نداره، مقبولیت کافی اجتماعی نداره، چگونه مورد حمایت قرار بگیره. بنابراین از این خاطر حق تقاعد تضمین کننده جایگاه انسانی، کرامت انسانی، منزلت و مقام انسانی است که یک شخص در انگام آسیب پذیری مورد حمایت قرار میده. بنابراین به این خاطر بیشتر برای پاسداشت از انسانیت است، از جایگاه و منزلت انسانی است.
درست. دولت ها از منظر حقوقی چگونه مکلف به پرداخت حقوق تقاعد یک کارمند یا کارگر هستند؟
اساساً باید گفت که منطق تشکل دولت ها زمانی که زندگی مقاره نشینی خاتمه یافت، به اساس قرارداد اجتماعی ساختار به نام دولت به وجود آمد، فلسفهش اینجا بود که باید جامعه را مورد حمایت قرار بده، باید مسئولیت بره، سلامت بره، باید زمینه و شرایط توسعه را فراهم بکنه. بنان مسئولیت دولت ها در قبال کل جامعه مسئولیت پدرانه است، یعنی آنچنانی که پدر در قبال خانواده مسئولیت داره، دولت هم در مقابل جامعه مسئولیت داره. بنان تقاعد از جمله حقوق اساسی محاسبه میشه. بنان دولت ها به اساس قواعد مکلف هستند که حقوق بنیادین و اساسی شهروندان رعایت بکنند و این بستر تاریخی حق تقاعد هم در نظام های اسلامی و هم در نظام های اجتماعی جایگاه بسیار قابل توجه داره، قابل دید داره. بنان طبعا دولت ها مکلف هستند در قبال تقاعد که باید تقاعد بپردازند و این تقاعد هم در زمانی که دولت ها خودشان بخشی از حقوق شخص وضع میکنن و در آخر به او پرداخت میکنن، اصلا کار در حق جامعه نمیکنن. اونا تنها حق شخص اونا چی میکنن؟ جمع‌آوری میکنن، دوباره پس در یک زمان من برش پرداخت میکنن. الان که باید حق تقاعد بدون عقد قبلی باشه.
مقرر تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان حقوق متقاعدین را بخشی از مزد ماهانه کارکنان خدمات ملکی تعریف کرده که به ذخیره دولت منتقل میشه. در ماده 5 این مقرره آمده که حقوق تقاعد معادل 8% مزد ماهوار کارکنان خدمات ملکی و اجزای آن است که آخر هر ماه از معاش کارمند خدمات ملکی توسط اداره وضع و به ذخیره تقاعد منتقل میشه. در این مقرره همچنان آمده که این وجب به فرد متقاعد یا بازماندگان آن مطابق مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان پرداخته میشه. اما بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگذره تا هنوز هم حقوق متقاعدین افغانستان پرداخت نشده و هر از گاهی که افراد متقاعد برای دریافت حقوقشان اعتراض میکنن ولی تا هنوز هم به مشکلاتشان رسیدگی نشده. به نظر شما در افغانستان چقدر حق تقاعد و پرداخت حقوق متقاعدین رعایت شده؟
متاسفانه مشکلات در درازای تاریخ وجود داره. اومنایشی است که اول نظاممند نشده، چون مباحث در افغانستان بیشتر مباحث تقلیدی بوده. هرگاه اگر قرار است که به حق تقاعد با توجه به او فلسفی تاریخیش نگاه شود و همچنان ماهیت مسئله درک شود، کار آسان میکنه و دیگه معانی را به وجود نمیاد اینجا. اما از آنجایی که افغانستان در گذشته های دور شاید نظام های حقوقی باثبات نبوده و از طرف دیگه که همواره افغانستان از لحاظ اقتصادی وابستگی داشته، بنان حق تقاعد متاسفانه آسیب پذیر بوده و همواره که نظام ها به زوال گراییده، سقوط کرده و جریان های بعدی متعهد به پرداخت حق متقاعدین و کارگران خود نبوده و او چیزی است که متاسفانه در حال حاضر شما میبینین. بنان از این منظر آسیب پذیری حق تقاعد به عنوان حق تامین اجتماعی خیلی مشهود است و نیاز است که باید جوانب مختلف مورد بررسی قرار بگیره و همچنانی که مثلا از لحاظ اقتصادی وضعیت و شرایط بهتر شود که باز ما در پرداخت حق تقاعد در افغانستان بتونیم شاید وضعیت بهترش باشه.
در صورت عدم پرداخت حقوق متقاعدین میشه گفت که حقوقشان نقض شده؟
معلوم دارست. چرا؟ به دلیل از اینکه اول حق تقاعد چی از مبانی حقوقی داره. مبانی حقوقیش چی است؟ آنجایی است که شخص در یک کارگاه، چی کارگاه عام است که یک جانبش دولت است، چی کارگاه خصوصی است که کارفرمای خصوصی وجود داره، به عنوان دو رکن که یک طرف کارگر است یک طرف کارفرماست، به عنوان یک قرارداد حق تقاعد به میان آمده. بنان ارگاه اگر پرداخت نشه خود طبعا قاعده نقض شده، حق نقض شده، مقابله نقض شده. بنان به این اساس عدم پرداخت حق کارگر نقض آشکار حق شخص است، همه حق تقاعد است دیگه.
خب آقای انسان دوست، به نظر شما آیا در جوامع قانونمند نقض حقوق تقاعد پیگرد جزایی دارد یا چطور؟
چند تا بحث قابل ذکر است. اول، در جوامع معمولا و اساسا اصولا دو دست از قواعد وجود دارد. یک قاعده متنی وجود دارد که قاعده متنی محتوا، چارچوب ها، باید ها و نباید های یک جامعه و عرصه کاری خودش تنظیم میکنه. یک تا قاعده شکلی است که زمینه تحقق عمیق قاعده متنی را مساعد میسازه. ببینن عرصه عمومی جامعه عرصه جزایی است، عرصه مدنی و احوال شخصی است، عرصه تجارتی و عرصه اداری است و زمانت اجرای هر قاعده فرق میکنه. هرگاه اگر مثلا شخصی جرمی را انجام بده به اساس قاعده متنی جزایی جرمش مشخص میشه و به اساس قاعده شکلی به او رسیدگی صورت میگیره. به این ترتیب در و جزای مثلا قاعده جزایی معمولا اعدام است و حبس است و اینا، و قاعده مدنی به این ترتیب هرگاه اگر نقض صورت بگیره پیامدش یا ضمانت اجرای نقض قاعده مدنی معمولا انفصال قرارداد است و همچنان جبران خساره است. در سایه تجارتی هم عین گپ است و در سایه اداری بیشتر جبران ها است که میبینیم. بنان ارگو اگر حق تقاعد که جایگاهش در سایه حقوق اداری است مورد نقض قرار میگیره، فقط چی از ضمانت اجرایش چی است؟ جبران است دیگه و باید جبران شود. اینجا مسئولیت مدنی است. ارگو اگر شخص ای را نقص میکنه به عنوان طرف قرار داد، خب طبعا دادگاه اداری باید، در افغانستان متاسفانه ما دادگاه اداری نداشتیم، این مسئله رسیدگی میکنه و جبران میکنه حق نقص شده فرد. اما اگر دولت ها نقص میکنن باز داستان فرق میکنه دیگه. اینجا مسئله فرق میکنه، مسئولیت بیشتر مسئولیت های اساسی است. شخص و اشخاص و اتحادیه های کارگری بیشتر باید در این زمینه فعال شن و عمل بکنن. در قوانین گذشته افغانستان صراحت چنین چیزی وجود نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه ما دادگاه های اداری نداشتیم و اون خاطر بود که نرخ انسان ها پایین بود، کارگرها ضمانت نداشتن و با این ترتیب مشکلات عدیده در ساحه حقوق کار به میان می آمد و شما حتی موارد وجود داشت که برده های نوین بود، رضایت ها غیر حقیقی بودند در ساحه کار. اینا بحث بسیار جدی دارن، بحث بسیار کلان دارن، اما بله پیگرد کیفری نداره چون تقاعد قاعده جزایی نیست، قاعده بیشتر ماهیتش اداری است. بنان پیگرد اداری داره که در شکل جریمه ها جبران میشه.
بله، به نظر شما عوامل نقض حقوق متقاعدین در افغانستان چی و کدام هستند؟
پیرامون عوامل نقض حقوق متقاعدین بحث‌های زیادی وجود داره. اولین بحثش اینجاست که عدم ثبات حقوقی، نبود نظام حقوقی مشخص، عدم ثبات سیاسی، چون نظام‌ها در افغانستان همواره متزلزل بودن، همواره شکست کردن، همواره به تاریخ پیوستن و به این ترتیب مشکلات اقتصادی وجود داره. اینا همه عوامل هستن که اسباب نقض حقوق متقاعدین رو فراهم کرده و حتی نبود اتحادیه های کارگری که لینک بتونن، لینک های فعال با جامعه بیمدلی، با اتحادیه بیمدلی کار ایجاد بکنن، اینا ما اسبابی هستن، شرایطی هستن، عواملی هستن که زمینه نقض حق تقاعد مساعد ساخته.
خب در پایان به عنوان نتیجه گیری از این مصاحبه شما چی رای حل هایی را برای تامین حقوق متقاعدین در افغانستان پیشکش میکنین؟
خب در قدم اول ببینین پیرامون بحث تأمین حقوق متقاعدین، شما در قدم اول باید سقف ایجاد بکنین. سقف معنایی است، در سایه حقوقی یک مقوله است میگن حقوق دنبال رو سیاست است. شما اول باید از لحاظ سیاسی باید اول یک سقف کلی را ایجاد بکنین، یک سقف بزرگ ایجاد بکنین، یک سقف محکم، سقف تزلزل ناپذیر، سقف آهنینه شما از نظر سیاسی در کشور دولت کشور ایجاد بکنین، شما یک ملت باثبات پایدار ایجاد بکنین، شما یک نظام حقوقی مثلا معنادار، کاربردی، متعادل، مثلا که حبتان حلال و مشکل باشه او را شما در کشور ایجاد بکنین، بعد بیاین برای حق تقاعد لابی کنین. بنان اینجاست که ما اول باید بیاییم اساسا این نظامی را ایجاد بکنیم. در ذیل نظام بعد محتواهای زیادی وجود داره، مباحث زیادی وجود داره و یک بحثش حق تقاعد است. بعد اونجاست که شما میتونین پرداخت حق باثبات تقاعد شما بحث داشته باشین، صحبت داشته باشین و بتانین که زمینه رو مساعد بسن. بنانی بس اینجا است که نیاز است که باید اولی شرایط فراهم شود، اول افغانستان صاحب یک نظام حقوقی شود، صاحب یک نظام اساسی و سیاسی مشروع تعریف شده شود، بعد در ذیل از او مباحث حق تقاعد تحقق پیدا میکنه.
پوهنیار محمد صابر، انسان دوست، حقوقدان و استاد پوهنتون، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه تلاش کردیم که روی موضوع حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی بحث همه جانبه داشته باشیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در خود زنده بودم، اما این گار که مرده بودم. از بس روزها را باشد شمرده بودم، زخم زبان و خنجر از بس که خورده بودم. عاشق اگر نبودم تا حال جای خورشی من زخم خورده بودم، من زخم خورده بودم. وقتی غروب می شد، وقتی غروب می شد، کاشان غروب ها را از یاد برده بودم. من زنده بودم، باشد شمرده بودم. زخم زبان و خنجر از بس که خورده بودم. عاشق اگر نبودم تا حال مرده بودم.
خود گفتم نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من، درخشان کردهی پهنای دنیا را با من یک سر. که میرخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانم دل، قربان چشمانم، قربان چشمانم دل، قربان چشمانم جان فدایت، ای دل ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، ای دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو. من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم. بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، قربان چشمانت جان فدایت، ای دل ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، ای دل ای دل دل قربان چشمانم، قربان چشمانم. نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند. گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند. مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل قربان چشمانت، جان فدایت. ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت. ای دل ای دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشیم، تشکر از شما. سلام بر شما، بر عزیزانی که صدای ما همین لحظه میشنوه و در آینده خواهد شنیدن.
آقای عرفانی، در این برنامه ما مثل همیشه اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین، به شنوندای عزیز ما معلومات بتین، بفرماین.
اسمم عبدالاحمد عرفانی تخلص میکنم. من دارالعلوم عالی جامعه شریف هرات تحصیل کردم تا سنف 14. بعد از سنف 14 باز رای 15 شریعت شدم، 15 شریعت رو خواندم. بعد از 15 شریعت به 5 سال، به طول 7 سال باشین در محکمه در بخش های مختلف کار کردم، حتی به حیث مدیر اجرایی ریاست محکمه هرات هم ایفای وظیفه کردم. و باز از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن، من مهاجر شدم، فعلا در ترکیه زندگی میکنم و 2 سال هم میشه من در فقه و قانون ماستری خود در اینجا به اتمام رسوندم، در فقه و قانون در بخش تعلیمات اسلامی یا پژوهشگر اسلامی. اصلیت ما از کشت و کانه هستیم، از پدری، از مادری، از کروخ هستیم، اما سکونت ما، اکثر سکونت ما در کروخ، در اقوام طاهری میگن، در اونجا، در اونجا ما زندگی خود سپری کردیم تا به این که به شهر آمدم و تحصیلات خود در اونجا ادامه دادم. من 38 ساله هستم.
قبل از اینکه به دیگر مسائل بریم، راجع به تحصیلات ابتدایی در افغانستان، مخصوصا در ولایت هرات، اگر از تجربهاتون بگوین، مخصوصا در این وقتا که به دخترها اجازه داده نمیشه به مکتب برن، اگر کمی راجع به این بگوین.
ببینیم که نقش اساسی دختران و مادران در زندگی این تأثیر خاصی داره، در اون شک نیست، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه، یک دختر تحصیل کرده باشه، هم حق و حقوق خود میدانه، هم حق و حقوق شوهر خود میدانه و تمام مواردی که شما میفهمیم از تمام شهروندی، حقوق یک دیگر و تمام امتیازات دیگر خودش میفهمه. اگر یک دختر تحصیل نداشته باشه، اگر یک خانم تحصیل نداشته، در واقع به هیچ عنوان ما نمیتونیم که چی افغانستان رو آباد بسازیم و حتی نمیتونیم که ما در اون کشور آرامش داشته باشیم و حتی ما نمیتونیم که اسلامیت رو به اونها بقبولانیم. ما که میگیم مسلمانیم، کشور 100% اسلامی است و ما ادعای اسلامیت میکنیم، اولین بار خداوند میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان که در واقع فعلم، بدان اول دانستن است، اول علمه، اول آموختن است. این خطاب بر هم بر مرد میشه و این خطاب هم بر زن میشه در واقع این موضوع. و اقرا، بخوان، هم برای مرد تعلق میگیره، هم برای زن تعلق میگیره. از موارد دیگری، دیگر احادیث و آیات الهی دیگری ما همچنین داریم در واقع. و این محدود هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرموده که محدود کرده باشه که علم تنها در یک کشور باشه. اطلب العلم ولو کان فی الصین. پیامبر اسلام میگه شما طلب کنیم علم را در واقع در چین باشه، یعنی حد و مرز را برای زن مسلمان مرد مسلمان تعیین نکرده. در واقع اگر ما بایم به منفعت برسیم، به رفعت عالی برسیم، دنیای ما خوب شه، آخرت ما خوب شه، باید بنیانگذاری طفل و اطفال ما به تحصیل بشروع شه. دوران جهالیت که پیامبر اسلام اون را دوره جهالیت نامگذاری کرده بود، یعنی زنان درس نمی خواندن، زنان تحصیل نمی کردن، زنان تجارت نمی کردن و غیره و غیره، دیگر امورات اجتماعی انجام نمی دادن. پیامبر اسلام آمد، شما می دانین که چند قبائلی بودن که دختران خود را زنده به گور می کردن و حتی از حق و حقوق ناآگاهی نداشتن. در واقع پیامبر اسلام آمد، اولین با کسی ازدواج کرد به نام خدیجه الکبرا. خدیجه کسی بود که قبل از او مسلمان نشده بود، تجارت داشت و پیامبر اسلام به حیث امین جامعه قرار میگیره و در کنار یک خانمی که در واقع هست به او خانم تاجر است. همونطور بود که همسران پیامبر اسلام تک تک شما مطالعه بکنیم، اینها در واقع همه امورات به دست داشتن. آخرین خانم پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به نام عایشه دختر حضرت عمر، دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این محدث بود، مفسر بود، حقوقدان بود و حتی همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ ها با پیامبر اسلام اشتراک میکرد. آیا جنگ بدتر است از این که در واقع جنگ بدتر نیست اینقدر که یک زن تحصیل بکنه؟ حتی به جنگ که در حالی که در اونجا کشته میشه، در اونجا آب نیست، در اونجا حجاب مراعات نمیشه، در اونجا محرم هست، نامحرم هست، تمام امورات دیگری که در واقع شما در نظر بگیریم هست، اما پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، همراه خود انتقال میداد در واقع در اونجا. پس نقش اساسی و نقش بزرگ در یک جامعه اسلامی به منفعه و مرافع بودن آنها در جامعه اسلامی زنانند که بنیانگذاری حکومت های اسلامی است. ما در یک ویدیوی هم شما شاید مر بشناسیم یا نه، یک ویدیوی ما درست کردم که ما در کشورهای اسلامی باید وزارت امور زنان داشته باشیم. تا حالا کسی به شما نگفته چرا وزارت امور زنان داشته باشیم؟ به خاطر این که ما وزارت امور زنان داشته باشیم که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. وقتی که یک وزارت تشکیل میشه، وزیر داره، معین داره و این وزیر و معین و تشکیلات دیگری داره، در واقع با سطح ولایت ها میان ریاست داره. اینها امروز همین سخنگوهایی که تعیین شده، اینا از صدر اسلام، از خلفای راشدین و غیره و غیره تعیین شده. ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. حتی اینها زنان پیامبر اسلام اگر مشکلاتی هم که مردم داشتن، می آمدن پیش حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام، مشکلات رو حل می ساختن. و در تمام صحابه می آمدن که از پشت پرده در واقع حضرت امومنی، حضرت عایشه اینا رو تدریس درس می داد، در واقع به عنوان یک دانشگاه و دانشکده هایی در شرایط امروزی اون شرایط بود. و پیامبر اسلام وقتی که در مدینه منوره میره، رفیده انصاری بنت سعد که خانم است که در واقع او به اسلام رو میاره، مسیحیت، میگه برای حل که برای تبابت من چیست؟ میگه رای حل این خیمه در کنار خانه، در کنار مسجد پیامبر اسلام بنا میکنه. و رفیده میگه تو اینجی مردا رو جراحی کن، در حالی که دکتر جراح بود، مردا رو در این تبابت کن. هیچ ممانعتی هیچ جایی از اسلام و از دین مبین اسلام نداریم که زن از حق و حقوق تحلیم و تحصیل باز بداره. اگر هر جامعه‌ای که زن را مورود تحصیل قرار ندهد و زن در تحصیل قرار نگیرد، در واقع بحران بسیار بزرگ در اون جامعه است. نه در اون جامعه ما میتونیم مفتی کامل داشته باشیم، نه عالم کامل، نمیتونیم قاضی داشته باشیم، نمیتونیم کارمند، نمیتونیم پلیسی داشته، در هیچ عنوان نمیتونیم. اگر بحث های دینی رو بگذاریم و مذهبی رو بگذاریم، زن باید تحصیل کنه. مثلا به شما میگم یک زن پلیس در جامعه اسلامی، یک مرد پلیس چطور بتونه یک زن در واقع تلاشی قرار بده؟ اما باید زن باید پلیس باشه. یک زن زایمان میشه، یک مادر چطور بره در پیش یک مرد از نظر اسلامی بره که زایمان قرار بگیره؟ اما امروز نباید که زنان را از تحصیل باز بداریم. در واقع باید مرفع ترین دانشگاه های برایشان ساخته بشه که این مادران بتانن اولادان خود را تربیه بسازن، که اولادان نسل به نسل بتانن که امورات تمام خود را انجام بدن و بگیرن. و امروز یگان رای حل به کشورهای اسلامی تحصیل است. اگر میخواییم برد کامل داشته باشن، اگر میخواییم که فرزندان سالم داشته باشن، اگر میخواییم در واقع امورات همه کارها در دست ما باشد، باید زنان نقش اساسی در کنار مردا باشه، همونطور که در صدر اسلام در کنار پیامبر اسلام بود و دین در طول 10 سال رشد داد. اما بعد از 10 سال که پیامبر اسلام دین رشد داد، تا حالا به 2 میلیارد مسلمان رسیده، روز بروز امروز مردم از این که به اسلام رو بیاره از اسلام روگردان میشه، به خاطر اینکه هیچ حق و حقوق ما در اسلامی نی به مرد دادیم، نی به کودک دادیم و نی به همسر و مادر و خواهر خود دادیم در واقع.
خب آقای عرفانی، به نظر شما امی شکل حکومتداری اسلامی چی هست؟ یعنی به چی اساس باید باشه؟ چه قسم باید باشه؟
شکل حکومتداری در کشورهای اسلامی بسیار آسان است. این که میگم اسلام و حکومت از هم جداشه، نه، در کشور اسلامی همچون حرفی نیست. اسلام باشه، حکومتداری باشه، اما قوانین داره. ما در کشورهای اسلامی به نام وزارت اوقاف داریم یا وزارت حج اوقاف داریم. وزارت حج اوقاف، وزیر حتی حج اوقاف باید دکترا داشته باشه. اگر دکترا نداشته باشه، حتی اقل ماستر باید باشه. و این وزیر در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در افغانستان باید بیرون از افغانستان تحصیل کرده باشه، حداقل در جامعه مصر و غیره و غیره به کشورهای مدرن در واقع زندگی کنه این وزیر. و این وزیر در رأس این حکومت، در رأس این وزارت قرار داشته باشه و کمیته مسلکی باید به وزارت اوقاف تعیین بشه که وزارت اوقاف مکلف است که این کمیته مسلکی به تمام ولایت ها قبل از او که روز جمعه روز پنجشنبه نشر بشه به سراسر افغانستان یک خطبه باید خونده بشه. این خطبه اینا مثلا امروز حق مادر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق جمعه دیگر حقوق پدر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق شهروندی، فردا حقوق طفل، همه تا جمعه به جمعه باید اینها در واقع به این تحت کنترل علما، تحت کنترل وزارت محترم اوقاف همون کشور در واقع باشه. و اگر این به واقعیت بشه، مثلا در پنشیر اگر یک عالم یک حرف میگه، در هرات یک حرف میگه، در غزنی یک حرف میگه، در بدخشان حرف دیگه میگه، همین علمای بزرگی که در جامعه های بزرگ است، مردم نمیفهمن که در کدوم مسیر، در کدوم راه ها و در کدوم حالت ها قرار بگیرن. در واقع اگر در سراسر افغانستان امروز تبلیغ بشه و سخنرانی علمای معزز در رابطه ای باشه که باید ما حق همسایه رو ضایع نکنیم، همه بیرون میشن، هیچ وقت حق همسایه ضایع نمیسازن. در جمعه بعدی دیگر اگر تمام علما در خطبه خود این را در واقع بگوین که هیچ وقت حق نداره کسی به کسی، نه مرد به زن، نه زن به مرد توهین بشه از دیدگاه اسلام، همونطور که قوانین میسازیم بس روی زمین میاییم، اما از نظر اسلامی قانون اسلامی هم اینه که باید خطبه به این موارد انجام بشه و خطبه تحت کنترل وزارت محترم اوقاف باشه و وزارت اوقاف هم مکلف است که از اینا امتحان بگیره. بچه هایی که طفل، این جوانانی که از پانزده های شرعیات مدرن فارغ بشه و این مأموره های دیگر مثل کشور ترکیه در واقع اینها مقرر بشن و حق و حقوق ندارن که حادیث جعلی و غیره از پیش خود بگن، فقط از آیات الهی و احادیث مدرن امروز احادیث صحیح باید در واقع بگن. این رای حل است به کشورهای اسلامی. این که نمیشه یک فرزند که یک طفل طالبه یک مسجد امرو میره تحصیل میکنه، نمیدانه که بیرون از کشور چی میگذاره، نمیدانه در خانه چی میگذاره، نمیدانه اقتصاد رو یک عالم باید بدانه، نمیدانه عالمای افغانستان، ما توهین نمیکنیم، این واقعیت. عالم افغانستان ارتباط کشور داخلی و خارجی نمیفهمه. ما در قرآن کریم سوره به نام الحدید، سوره به نام آهن داریم. الله این آهن، الله متعال میگه ما از آسمان آفریدیم، از این آهن شما کشتی بسازیم، از این آهن شما پلهای ارتباطی بسازیم بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از این آهن سلاحهای اسلحه و مدرن بسازیم، از این آهنها شما پلهای ارتباطی بین دولهای اسلامی و غیره بسازیم. تنها نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و خمس اینها نیست. در واقع باید ما از آیات الهی در قرآن آمده ما اسلحه‌های مدرن بسازیم، در حالی که امروز ما خود کشور جمهوری، خود کشور افغانستان در دوره جمهوریت چه در دوره امارت، امروز ما کشورها ای واقعیت است که امروز کشورهای خارجی میگه ما را اسپانسر بکنه، این جای ننگ، جای شرم و جای بدبختی است در کشوری که در واقع در اون کشور معدنیات بسیار بزرگ داره، آب داره این کشور، نان داره، نفت داره این کشور، گاز داره، همه موارد داره، اما انسجام و وحدت و عالم مسلکی نداره که مردم تشویق کنه از این آیه ها استنباط بشه در واقع. و امروز ما دست گدهی دراز رو ما کمک کنیم. امروز همین کسانی که به سر قدرت هستن، همین پلیس هایی که امروز امنیت سر مرزهای افغانستان در واقع دارن، این واقعیت دیر نشیم که این خارجی ها ماشی اینا در واقع میپردازه. کجاست کشور اسلامی؟ کشور اسلامی زمانی گفته میشه که ما از قرآن، از لابلای قرآن آیه های اقتصادی بیرون بکنیم و ضمن آیه های اقتصادی آیه های انسجامی و وحدت بیرون بسازیم. پیامبر یک و تنها بیرون شد در طول 10 سال، در طول 10 سال استعمار به تمام سراسر جهان گسترش داد، اما امروز ما و اقتصادی هم قوی هم مسلمان ها داشتن، دست نیازی نداشتن. امروز ما پیش کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میگیم به ما خیرات بدیم، زکات بدیم که ما تامین امنیت خود بگیریم، در واقع هیچ راه منفعتی هم نه در دنیا گرفتیم و نه در آخره. مسئول بزرگ اینجا علمای معزز است و مسئول در رأس حکومت ها هست. باید حکومت ها علمای مدرن تربیه بسازن و این علما از طریق رسمی مثل یک مامورای دیگری ارشدی که قرار میگیره، اینها در کرسی های مساجد، در خطبه های قرار بگیره، در مساجد هایی که خطیب های بزرگ است در اینجا قرار بگیره و این احادیث به مردم بگه و جوانان تشویق بسازن که در جوانان از آهن، از اقتصاد، از این آیه ها اینها تشویق بسازن که این جوانان به کار بفته و منفعت خوبی داشته باشه، همونطور که امروز جوانان آرزو دارن برن به کشورهای غیر اسلامی تحصیل بکنن و در واقع لقمه نانی به دست بیارن. مکلف کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان، رهبرای اونها که جوانان تشویق برن به کار و دیگر جوانان بیای اونجا و گروه گروه اذا جاء نصر الله، چرا گروه؟ قرآن میگه که گروه گروه در دین اسلام میپیوستن در زمان پیامبر. اگر یه چیزی دیدی بودم امروز یک خروجون فیدین الله، گروه گروه امروز جوانان از دین خدا و از دین پیامبر اسلام بیرون میشن، چرا که هیچ منفیت کشورهای اسلامی بیشان نداره در واقع. از حقیقت هست.
به هر حال به نظر شما یک تشکیلات دولت اسلامی چه قسم باید باشه؟ مثلا به وزارتخانه ها تقسیم شوه یا چطور شوه؟ برای از این که در افغانستان در چند سال، 3 سال گذشته، زیادترین چیزی که افغانستان در او در بسط دنیا مشهور شد مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه بود و بسته شدن امکانات کار بر خانم ها بود و مثلا حتی گفتن که آواز عورت است، حتی کلکینای خانه شان گفتن عورت است. یعنی این چیزا، یعنی در قرآن کریم همتر چیزا حکم شده که گویا این حکومت های اسلامی یا این کسایی که دولت اسلامی را ادعا میکنن به اساس قرآن کریم این حکم را میکنه یا چطور؟
اینا که گفتن اینها استنباط کرده بودن از فقه حنیفی که صدای زن عورت است، در حالی که شما می دانین در کشور افغانستان مروج فقه حنیفی است. در هیچ جای فقه حنیفی نیامده که صدای زن عورت است. ما که نمی تونیم هیچ دلیل و دلایلی بگم که صدای زن عورت است. اگر اونها ما که ندیدیم در اینجا در فقه، اگر اونها دارن باید حاضر بشن به تمام رسانه ها بگن. یکی ببینیم استاد محترم، یک بحث اینه که یک شخص میگوید، یک شخص اینه که از یک دین استدلال میکند و میگه اگر خود ایشان میگه در واقع کدام شکی نیست، این حرف خود ایشانه. اما در اسلام که پیروان بیشتری مردم افغانستان پیروان مذهب حنیفی هستند، من نمیخوام یک مذهب در واقع بگم به خاطر اینکه گفت اونا ایشان گفته بودن که در مذهب حنیفی، در مذهب حنیفی هیچ نوع صدای زن در واقع عورت نیست. اما بیایم اینجا، اگر صدای زن عورت باشه، 2210 احادیث حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حفظ از 4000 احادیث حضرت عایشه از پیامبر اسلام نقل میکنه و حضرت عایشه کسی است که صحابه پیامبر اسلام در واقع تدریس میکنه. همین علمای معزز و علمای گرامی که امروز صدای خود را بلند نمی کنند. در واقع همینا همه در سر منبر شما قالت کن می فهمید حساب عربی قالت می گن یا نه؟ قالت یعنی یک خانم گفته. پس اگر صدای زن عورت است و سر منبر من چطور من امروز میتونم بر رسانه شما بگم ام المؤمنین حضرت عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین غیره و غیره دیگر همسران پیامبر همچون حرف گفته؟ خب اگر صدای این زنان در واقع عورت باشه چطور میتونه که این زنان چطور پس ما سر منبر دیگه این حادثه باید نگرین دیگه؟ صدای زن از صدر اسلام که عورت بوده از حال که نبوده، اگر استدلال به اونها بگیرین در واقع. و خود ایشان هم میگه پیامبر اسلام همچون حدیث نقل کرده، همچون حدیثی هم که کی نقل میکنه؟ عایشه، ام سلمه، همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و غیره و غیره. اگر اینها در واقع صدای زن عورت باشه، این سرنوشت این احادیث چی میشه؟ یک، اگر صدای زن عورت باشه، رهبریت یک جنگ در جنگ جمل ام المؤمنین حضرت عایشه بعد از وفات پیامبر اسلام رهبریت یک جنگ به دوش داره. آیا یک زن توزوراً بتونه در یک جنگ اشتراک بکنه؟ چطور میتونه؟ چطور صدای از او پس عورت؟ پس جنگ جمل اینها چه کار میکنن؟ این احادیثی که در صحیح البخاری آماده چی میکنن؟ و ام سلمه سخنگوی خانمای پیامبر اسلام از 378 احادیث نقل میکنه. 600 زن در صحیح البخاری ما داریم که اینا راوی حدیثن. اگر صدای زن با اینا باشه پس این حدیث از کجا شد دیگه؟ یا این احادیث رو باید اینها حاضرشن به جهان اسلام که افغانستان خود قطعی از جهان اسلام است، سرمنشه از اونها که عربستان سعودی است. ما نمیخوایم راستا بریم فعلا روی کشور خود بد کار بکنیم. سرمنشه عربستان امروز در واقع زنان در بهترین منفعت های زندگی و مرفه ها میتونن زندگی بکنن در واقع کشور اسلامی. اما اگر صدای زن عورت باشه، این 600 زن و این حرفایی که قبلا گفتم، اینها چی در واقع اینها چه باید شد دیگه؟ و اگر صدای زن عورت باشه، زمانی که پیامبر اسلام با حفصه دختر حضرت عمر ازدواج میکنه، لحظه وفات خود یک نقطه از قرآن کریم رو به دست حفصه میده پیامبر اسلام، داره که مردان شمشیرزن در عرب بودن، مردان قوی که بسیار زیادی بودن. اگر این صدای عورت است پس چطور بتونه که در واقع بتونه این نقطه قرآن در مردان چطور بده تقدیم بکنه؟ و امروز یکی از نقطه های قرآن کریم ما بتانیم که از استدلال آیات قرآن کریم داشته باشیم. امروز اون کسی حرف خود ایشان هست او بحث جده. در اسلام در هیچ جای مانی تحصیلی برای یک زن و یک دختر نیست، بلکه از مقدم تر است. بعضی از موارد در صورتی که به بعض جاها فرضه که زن اون تحصیل انجام بده برای مرد است، مثلا در نسایی ولادی در واقع فرض برای یک زن که برای دکتر نسایی ولادی شه، به مرد اجباری نیست که دکتر نسایی ولادی در واقع بشه. بس زن فرض از دیدگاه اسلام برای یک پلیس بشه، پلیس زن، به مرد هم مکلفه برسه. یعنی بعض جاها میتونه که مقدم تر خانم ها از مردا، مخصوصا در بخش های خانم ها و نسایی ولادی که زایمان ایشان هست، فرض برای یک زن که ما داشته باشیم برای مرد حتی او فرض نیست، بعد دگرت امورات دیگری بپردازه.
به نظر شما به چی اساس حکومت طالبان یک شریعت خاص خود دارن؟ مثلا در معذر عام شلاق زدن، از این قبیل مسائل هم اینا مروج ساختن. به نظر شما حکومت طالبان به چی اساس رفتن دختران به مکتب ثانوی و باز دانشگاه ها و گپا هستن؟ یعنی اینا به چی اساسی کار میکنن؟ یا مثل شما که گفتین تحصیلات عالی دارن، چرا اینا این کار میکنن؟ به نظر شما سبب چیست؟
جناب استاد شما باید از خودشان پرسان کنیم. شما اگر دینی از ما پرسان میکنیم میگم در جای دین همچون حرفی نیست. اگر کسی میگه نیه بیای استدلال بکنه. گفتم این حرف نی در قرآن است، نی در حدیث است، نی در فقه است، این حرف خودشان هست. بس اینه که در اون صحبتهای قبلی هم برای شما گفتم علمای ما میرن در پاکستان تحصیل میکنن، در واقع این تکرار علمای ما در همون پاکستان شراب فروخته میشه، در همون پاکستان دختران میرقصه، در همون کشور پاکستان امروز اسلحه‌های مدرن ساخته میشه، همون پاکستان امروز تمام جلب دنیا را کرده، وزیر زن داره، قاضی زن داره، تمام امورات در واقع پیلوت زن داره، در واقع همین عالم محترم ما که میره در اونجا تحصیل میکنه، در واقع میایه میگه انتحار کنیم، انفجار کنیم، پول از بین ببریم، پولچک را از بین ببریم، زن اجازه ندیم درس بخونه. یک، کشور ما به طوری که امروز که کشور ما به رسمی شناخته نشده، زمانی که کشوری که حکومت همه شمول که تشکیل بشه، در واقع این حکومت مکلف گفتم وزارت اوقاف از اینها باید این طفلا این جوانان که مرد و زن اینها در واقع به کشورهای مثل مصر، ترکیه غیره و غیره قرارداد امضا بکنند، همونطور که در فیزیک و کیمیا و در دیگر رشته ها جوانان میرن تحصیل میکنن خارج از کشور، مکلفه که کشور اسلامی هم امروز به این کشورهای مدرن این جوانان که علوم اسلامی میخوان یاد بگیرن و یا در آینده مستر خدمت از طریق خطبه و جمعه بشه در واقع به وزارت‌های اوقاف و ریاست‌های ولایت‌ها در واقع کار بکنه، در واقع اینها باید در اونجا تربیه بشن و دنیای مدرن امروز ببینن و بیان اینها. و قبلی گفتم که باید یک وزیر در بیرون از کشور تحصیل بکنه، وزیر اوقاف، و این وزیر اوقاف مسلکی باشه در واقع و این میتونه هیئت مسلکی تعیین کنه که رای حل و کاربردی در حکومت ما و در مساجد ما باید رای حل در این واقع در این موارد. در غیر از او افغانستان بیالت و این ما فیزیک بخوانند، کیمیا، ما گفتم در صورت که ما آیه داریم به نام الحدید، آیه داریم به نام آیه الحدید داریم در واقع ای در قرآن آماده، در واقع فیزیک ما باید بخونن، کیمیا بخونن، ریاضی بخونن، تمام امورات در واقع باید جوانان امروز بخونن. یکی که به نماز و روزه خو مشکل ما حل میشه، اگه مشکل ما امروز حل میشد ما رو به رسمیات میشناختن، اگه مشکل ما حل میشد امروز خارجی ها به ما چی در دوران جمهوریت چی در این دوره خارجی ها با پول نمیدادن. در واقع کدام کشور شما بدین که به غیر منفعت خود پول بده در واقع؟ و امروز باید این کشور سرپای خود بیسته و این جوانان از این فرار از این کشور به قرار ترجیح بدن و این کشورها باید در سطح بالای تحصیل بکنن و بیان معادن امروز اخراج بسازن در واقع. این هم فرض عین است، کیمیا، فیزیک، الجبر غیره و غیره، دیگه مضامینای مدرن همینطور که نماز و روزه و اینا فرض، اونا هم در کنار از این فرض عینه که باید جوانا بیاموزن و بخونن. یک مشکل ما مدرسه های دینی حل کرده در واقع نمیتونه، اگه حل میکرد به طول 40 سال حل کرده نشد در واقع.
خب در اینجا یک مشکل عمده و اساسی به نظر بعضی از دانشمندان اسلامی است که جهان اسلام یک مرکز قوی صدور فتوا را ندارن که در اونجا علما باشن و در هر موضوع اونا فتوا صادر بکنن که این موضوع ایتر باید باشه یا اون موضوع آن طور باشه، و اگر باشم بسیاری ها به او احترام نمی کنن. یعنی یک چرا جهان اسلام نتانست یک مرکز بسیار قوی که تفسیر حدیث و آیات و به او اساس باز در نظر داشت اجابات عصر زمان فتوا صادر بکنن، این چرا نتانستن بکنن؟
زمانی که ترکیه حزب عدالت و توسعه حکومت به دست گرفتن، احادیث جلیل بیرون کردن. شما اگه سرچ کنید حدیث پراجیک، تمام احادیث جلیل اینها بیرون کردن در واقع، احادیث مدرن امروز و احادیثی که اسناد داره در واقع اینها رو گنجانده شد و تمام از دانه فیلسوف های اسلامی رو جمع کردن در واقع اینها ای احادیث رو جمع آوری کردن. و ترکیه شما میدانیم کشور اسلامی است، به سر مرز اروپا است، خود رو به معیارهای امروزی عیار ساخته در واقع و همچون علمای مدرن در واقع داره. این اولی مهم اینه که افغانستان هنوز به رسمی ها شناخته نشده، و ثانیاً مشکلی که ما در ایران، در پاکستان و در افغانستان داریم که اینها خود را اعلاتر و بالاتر و مسلمانتر از دیگه کشورها میدانن. اگر نه که امروز در واقع کشور ترکیه بسیار بسیار خدمات در اسلام کردن و تمام احادیث رو بیرون کردن و هیچ کس هم ببینیم اسلام رو نقد نمیکنه. یک
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالاحمد عرفانی پژوهشگر مطالعات اسلامی را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در یکی از برنامه های بعدی دنبال نمایید.